برنامه اتحاد مبارزان که در اومد اگه یادتون باشه مصادف بود با کنگره دوم کومله که درش از اتحاد مبارزان مانی جریان پیشتازی در مبارزه ایدئولوژیک علیه پوپولیسم اسپرده شده. بعد از اون حدود دو ماه بعدش یعنی تو خرداد رفقای کومله از ما قرار خواستن در سطح بالا و ما تو تهران با دو تا از رفقای کومله که یکیشون عضو مرکزیت کومله بوده یکیشون عضو تشکیلات خارج از کردستان کومله نشستیم. رفقا حمید و خسرو و من قبل از نشست با رفقا صحبت کردیم که حرکت ما با این رفقا از چه زاویه‌ای باید باشه، ما با کومله چه بحثی رو مطرح بکنیم. بحث اتحاد عمل و اینجور توافقات رد کردیم، گفتیم اساس کار ما بحث ما با کومله فرقا تحکیم این خطی است که تو کومله روش میکنه و نقدش، برای اینکه انحرافاتی رو هم توی قطعنامه کنگره دو میدیدیم و تصحیحش. میخواستم اون انحرافات به نظر ما مهم بود. یه نوشته یه صحبت های اون جلسه ما روی انحرافات کنگره دو و قطعنامه کنگره دو دور زد. جلسه اولی که داشتیم حدود یه جزوه 30-40 صفحه‌ای شده الان در کومله وجود داره، متن نوار رو پیاده کرد. بعدش ما بر اساس همون نوار یه مقاله نوشتیم و گفتیم که انحرافات این قطعنامه ها ولونتاریسم با آکادمیسم در قطعنامه های کنگره دو هست و اینا رو مورد به مورد نشون دادیم. نشون دادیم که چطور نسبت به جنبش دهخانی چپ روان است، طبق لاقیده. نشون دادیم که چطور نسبت به جنبش ملی شکست طلبان است و لاقیده. نشون دادیم چطور نسبت به مرحله انقلاب و وظایف انقلاب ما یه دیدگاه ولونتاریستی اراده گرایانه ای داره. این بحث ما رفقا پذیرفت. نامه ای آمد برای ما از کمیته مرکزی کومله که ما چیزایی که شما پیش بینی کردید به رأی العین اینجا میبینیم. شما پیش بینی کرده بودیم چی میشه. ما تو اون بحثا پیش بینی کرده بودیم که تو صفوف کومله پاسیفیسم روش میکنه، صفوف کومله سکتاریسم نسبت به جنبش ملی روش میکنه و این کومله را از جنبش عملی توده جدا میکنه. رفقا برای ما نوشتن که این که شما اینا رو پیش بینی کردید نشون دهنده استحکام تئوریک شماست و ما با این مسئله روبرو هستیم و از ما خواسته بودن که بتونیم نزدیکتر تماس بگیریم. ما خواستار این شدیم که کنفرانسی کومله فوراً تشکیل بده و این قطعنامه رو تصحیح بکنه و این موضع‌گیری‌های چپ روانه و ولونتاریستی رو تصحیح بکنه. ما اصرار کردیم که اگه شما این کار رو نکنید، اگه تو کنفرانس این کار نکنید، ما وقت بنا به وظیفه‌ای که داریم طبعاً انتشار علنی میدیم به نظراتون و بحث رو مطرح میکنیم، ولی ما ترجیح میدیم که این روند از داخل تقویت بکنیم و مرکزیت کومله و اون جریان پیشتاز تو کومله که تو سطح رهبری رو تضعیف نکنیم با بحثایی که در مقابلش قرار بدیم در جنبش کمونیستی. بهشون همینطور گفتیم، گفتیم ما ترجیح میدیم خود رهبری کومله پیشتاز این اصلاح کردن ها باشه که خب مورد پذیرشون بود، خودشون به این نتایج رسیده بودن. کنفرانسی در دستورشون قرار گرفته بود، حالا به خاطر حرفای ما یا چیز دیگه، ولی برای این کنفرانس قرار شد بپردازه به این مسئله. وقتی رفقا برای کنفرانس میرفتن ما به این نتیجه رسیدیم که باید یکی از ما بره. زمانی که کنفرانس تشکیل شد من اومدم اینجا، بچه ها از کنفرانسشون که برگشتن نشستیم و صحبت کردیم راجع به قطعنامه ها مجددن. اون نوشته در مشعل چاپ شده بود و در دسترس کادرشون قرار گرفته بود و غیره. و بعد وقتی از کنفرانس اومدم پایین صحبت کردم راجع به اینکه برنامه کمونیستی رو باید روش توافق برسیم، بحث ما رو برنامه و تاکتیک و نه چندان روی اتحاد عمل مثلا روی پخش نشریه یا جمع‌آوری کمک مالی اینجور چیزا. یه طرح برنامه کومله به صورت داخلی کنفرانس داده بود. اون طرح برنامه یه چیز فشرده بود از برنامه الف میکاف و قطعنامه‌های کومله توش منعکس بود، یعنی تمام بیان فشرده بود از اون چیزی که ما به صورت یه برنامه جامع پیشنهاد کرده بود. اینجا صحبت کردیم که چرا خب روی برنامه جامع نریم و اونام دقیقاً چون میدونستن نماینده الف میکاف آمده و منتظرشون از کنفرانس بیان، ترتیب کرده بودن که اختیار راجع به انتشار اون طرح برنامه رو به کمیته مرکزی خودشون بسپرن و کنفرانس قطعی نگه که این باید منتشر بشه که بتونن با ما به توافق برسن و یه کار انجام بدن. وقتی صحبت کردیم خیلی زود به این نچستیم که برنامه اتحاد مبارزان رو بذاریم مبنا ما یه برنامه پیشنویسی بنویسیم که این پیشنویس در دو تشکیلات مطرح بشه و به رأی گذاشته بشه. البته برنامه تاکتیکای کنگره دو کومله و تاکتیکای کنفرانس کومله هم بذاریم مبنا رو تاکتیک هم بحث بکنیم که این کار از طرف ما به درستی انجام نشد. یه فرقا یه انتقادش به الف میکاف چون اون سهم برنامهش انجام شد ولی سهم تاکتیکیش انجام نشد به درست. برنامه‌ای که ما مبنا گذاشتیم تغییر زیادی توش ندیم. پیشنویس یک رو همه رفقا دیدید کمتر تغییر کرده به نسبت برنامه نهایی. بحث اساسی رو بند شوروی بود که اونجا پیشنهاد اونا مصرانه مثلا امپریالیستی بودن شوروی بود و ما گفتیم خب نداره اینو میگیریم با توجه به گرایش هایی که تو تشکیلات ماست. حالا با توجه به موقعیت جدید اینو بحث و رأی میذاریم تو تشکیلات هم و سوسیال امپریالیزم اوتوریزه شد و تو قطنامه های کنگره کومل هم سوسیال امپریالیزم هست. اما این برنامه آمدیم و خودمش بودی در جریانش که به رأی گذاشتیم نظرات و رفقا رو جمع کردیم و دو تا جزوه چاپ کردیم. باز در تهران رفقا رو دیدیم. بنا شد در طی دو ماهی که به همه سازمان ها فرصت دادیم که روی نظر بدن خود دو تشکیلات هم نظراشون رو جمع بندی کنن و دوباره یه نشستی داشته باشیم روی این نظرات جمع بندی شده پیشنویس دوی رو بنویسیم که به رأی میذاریم. شاید با 10-15 روز یه ماه تأخیر به نسبت دو ماه یعنی سه ماه بعدش باز دوباره من و رفیق ایرج از طرف اتحادیه مبارزان کمونیست آمدیم اینجا برای جمع بندی اون بحث. این بار وضعیت فرق میکرد چون برنامه ما رفته بود و چون این دفعه بحث اثباتی بود که تشکیلات کومل روش حرف بزنه چون سازمان های دیگه فشارشون آورده بودن به یه محدی البته به صورت پیچ رزم انقلابی نقد 90 صفحه و رفقا هنوز نخونده بودن ولی کسانی بودن با همون دیدگاه هول و هوش کمیته مرکزی کومله که این بحثا رو میکردن از خارج تشکیلات کومله سمپاتاشون از نزدیکانشون و غیره و تو خود کومله بحثا اینطوری شده بود که الف میکاف یه جانب نگره فقط فوق سود رو میبینه از این بحث. در جریان بحثا ما اصرار کردیم که با توجه به اینکه بچه ها ابهاماتی دارن خود مرکزیت کومله ابهاماتی داره پیشنهاد کنیم نقد رزم انقلابی رو بخونه و با این نقد خودش رو فرموله بکنه. یعنی ما نقد رزم انقلابی رو خوندیم به عنوان یه مانیفست ضد انحصاری خورده بورژوایی که انتقادش اساساً به خورده بورژوازی و از زاویه خورده بورژوازی به انحصارات امپریالیستیه و یه دید آکادمیستی و دوگمی نسبت به امپریالیسم سرمایه مالی انقلاب و غیره داره و دید عقب مونده و راست. این رو دادیم بخونن. ما خودمون خوندیم با رفیق ایرج و دادیم رفقا بخونن. این نوشته تأثیر زیادی گذاشت توی فرموله کردن انحرافاتی که اون رفقا به تدریج به صورت ابهامات تو ذهنشون نقش می‌بست. البته اونجا جنبندی من این بود و این جنبندی به نظر من درست بود که دو دیدگاه انتقادی نسبت به برنامه پیشنویس یک یا بهتر بگیم برنامه اتحاد مبارزان شکل می‌گیره. یکی دیدگاه رو به عقب پوپولیستی، دیدگاهی که می‌خواست تو برنامه ما سنگرهایی برای پوپولیسم باز کنه. و یکی دیدگاه رو به جلو کمونیستی که برنامه ما رو می‌خواست از اون حالت بیروح و خشکش در بیاره و یه تطابق بیشتری با نمودای عینی اقتصاد ایران و انقلاب ایران بهش بده. که این دیدگاهی که من خودم شخصا داشتم، یعنی اینکه مشخصا اینکه بحث نیروی کار ارزان بدون ذکر بحث نفت، بدون ذکر بحث بافت‌های بورژوازی در ایران، اقشار بورژوازی در ایران و غیره جوابگوی نیازهای تبلیغی و ترویجی ما نیست، این برای خودمون روشن شده بود. اول یادمه که بحثاشو داشتیم و خودمون بخش نفت رو پیشنهاد کرده بودیم. جنبندی هایی که ما بردیم از کمیته مرکزی اتحاد مبارزان برای تغییرات برنامه یکی رو شوروی بود که ما دو پیشنهاد بردیم. پیشنهاد یک پیشنهاد این بود که به فرمول بندی قبلی اتحاد مبارزان چیزی رو اضافه بکنیم مبنی بر این که شوروی در ایوان یه قطب جهانی در تقسیم جهان و غیره و غیره شرکت میکنه ولی باز هم نمیگفتیم بهش امپریالیسم. یکی پیشنهادی بود که بهش بگیم امپریالیسم و این پیشنهاد مشخصا تا اونجا که من یادمه پیشنهاد رفیق تقی یکیش از نامه ها بود که به شورای بگید امپریالیسم. رفیق ایرج اگه اشتباه نکنم میشه این پیشنهادی داشت. بچهای دیگه یا تایید کردن سوسیال امپریالیسم یا تکوتوک یا شاید به همون تعداد فرمبندی خودمون رو پیشنهاد کرده بود. در مورد اسم جمهوری بچه‌ها رو اسم قبلی جمهوری تاکید کرده بودن، جمهوری انقلابی دموکراتیک کارگران و زحمتکشان ایران. تمام رفقای ما رو این تاکید کرده بودن و شاید بشه گفت اصل کار قضیه اینا بود. برای بحث نفت هم ما فرمول بندی برداشته بودیم آورده بودیم. شاید تو پیشنویسی یک اینطور بود. فکر کنم تو پیشنویسی یک اینو قبلا گذاشته بودیم، بچه‌ها پس رو پیشش کرد. اینجا ما کمک کردیم فلواقع که دو دیدگاه انتقادی که وجود داشت در مقابل برنامه تارون وارزان مطرح بشه. رفقا کامله روشن میکردن که در این برنامه جوابگوی همین ابهامات نیست. یعنی بحث بند 13 جوابگوی بحث رز نیست، بند 13 جوابگوی بحث پیکار نیست. بند 13 بیشتر مقدار زیادی سکوت کرده و این یه جانب نگری مال اونه. ولی انتقاد رو به عقب این بود که اصلا این تئوری غلطه، این تئوری یه جانب نگره. برنامه پاسخگوی نیازهای این دوره مبارزه ایدئولوژیک ما نبود. مثلا مشخصا میشه گفتش که ستون فقرات رو ترسیم کرده بود ولی شاخ و برگی نداشت. ایرانی کشور نفتی بود ولی برنامه الف میکاف رو نفت هیچی نداشت. اقشار وسیع خرده بورژوا در ایران هستن ولی برنامه ما راجع به این خرده بورژوازی و جایگاهش توی اقتصاد ایران صحبتی نداشت. خود ما در مورد رابطه سرمایه انحصاری و غیر انحصاری و وحدت منافع اینا تو جزوات اولیمون صحبت کرده بودیم ولی تو برنامه تادم ارزان راجع به این چیزی نبود. امپریالیسم مشخصا فرمولبندی که شده بود اونو توضیح میدم که چطور برنامه ایرادی نداشت به نظر من، ولی وقتی که دیدیم این ابهامات مطرحه گفتیم هرچی لنین نوشته بردید بنویسید. مشخصا هرچی لنین نوشته شد اونجا نوشته شد و خود کومله اونو نوشت. و برای اینکه تاکید کنه این بعدها بعد این بحثایی که با هم داشتیم که از موضع فوق سود و نیروی کار ارزان و استثمار طبقه کارگر جهانی عدول نکرده بلکه درکش عمیق‌تر شده، حتی تو بند امپریالیسم رفقا تاکید کردن که باید این مسئله فوق سود ما بگنجد، برای اینکه نشون بدن که از اون آغاز بحثایی که با هم داشتیم واقعا راسخ‌تر شده. ما رفیق ایرج یه شب خیلی بحرانی داشتیم تو بحث با رفقا، جوری که یکی از رفقای تعیین کننده کومل از نظر تئوریک، رفیقی که پرچم این خط مشی جدید انقلابی رو تو کوملت بلند کرده و به ثمر رسونده، خود اون گفت من اصلا دیگه نمیدونم مارکسیسم انقلابی چیه، پوپولیسم چیه، بعد از خوندن مقالات رز و بعد از جمع‌بندی اقامات تشکیلات خودش. و تقریبا گفت من از این بحثا کنار میکشم به شما بگذارم. ما و رفیق یعنی چیزی بود که تقریبا تمام مسئله برنامه مشترک در اون شب معین کنار گذاشته شد. ما گفتیم دیگه برای تصویب برنامه نیومدیم. ما گفتیم که به این سازشی نمیخوایم شما رو بکشونیم و ما از اینجا میریم که باز پرچم اتحاد مبارزان رو در این زمینه بلند بکنیم، بکوبیم رزم رو، بکوبیم و باز دوباره رو ویرانه های رزم و غیره بیام اینجا برنامه نویسیم. ما مفتخوری نمیکنیم، ما چون شما قول دادید مجبورتون نمیکنیم که بنویسید، ولی حاضرین روی احکام و مبانی که میگید صحبت بکنیم بدون هدف تصویبی برنامه. قرار شد این کارو بکنیم. البته میگم اون یه نفر مورد انتقاد شدید از جانب رفقای دیگه کمیته مرکزی کمونه قرار گرفت. اون رفیق ما فکر میکنیم خودش با شخصیت اون رفیق اگه بشناسید همین این خصوصیاتش مقدار زیادی باعث شده کمله بیاد جلو. یعنی اینکه در یه لحظه وقتی به چیزی میرسیده محکم میامده و وقتی به ابهام میرسیده تو خود جمع میکرده مثل فنر که بعد یه زمان دیگه بزنه بیرون. این رفیق بعدا نقش تعیین کننده ای داشته به احتمال ولی به یقین تو تصویب این برنامه تو کمله. ما فکر میکنیم اون شب به این نچه رسیدیم و با برخوردی که داشتیم مشخص کردیم من رفقا که ما نیومدیم به عنوان تشکیلات یه چیزی رو جمع و جور کنیم و یه جایی که رسیدیم و میخشو بکوبیم یا مفتخوری تشکیلاتی بکنیم راجع به این قضیه. ما میخوایم این پرچم برنامه باشه و ما میخوایم مدافعینش بتونن ازش دفاع بکنن. ما نمیخوایم اسم بنویسیم زیر برنامه، ما میخوایم پرچمدار پیدا بکنیم براش. و اگه کمیته مرکزی کاملا نگه بگه من نمیتونم به راستی از این دفاع بکنم، ما اصراری نداریم برنامه رو تشکیلات بشه. در این اینکه واقعا به این نتیجه رسیدیم که این پس گرفتن رفقا میتونست ما رو 10 مرتبه قبل به قبل برگردونه، قبل از مواضع برنامه الف میکاف و واقعا پوپولیسم تقویت بکنه. چون همه منتظر بودن پوپولیستا که این برنامه سرنوش چی میشه، ولی کاملا میگفت من به موافقت نرسیدم و روی این مواضع موافقت نرسیدم، به جای ما که امروز اینجا نشسته بودیم شاید پوپولیستایی بودن که خودشونو نزدیک میکردن به کومله. البته خیلی به این جنبه ممکن بود در نقلسه کومله چون خصوصیت دیگه ای داره که این جلوشو میگه کما اینکه گرفت و تو همون جلسات ما به نتیجه رسید. ولی بحثی گذاشتیم فوق سود و امپریالیسم نوارشو دارن رفقا و یه بحث چندین چند ساعته بود و بعد از اون بحث رفقا گفتن که ما درک کردیم، ما این دو انتقاد رو به جلو و رو به عقب اونو توضیح داریم که انتقاد رو به عقب انتقادی که میخواد سنگرهای پوپولیستی تو برنامه بکنه که بعد ازش دفاع بکنه و تمام برنامه رو تسخیر بکنه، و انتقادی که ما همین برنامه رو بره جلو بدون اینکه شایبه بیفته به اون تمایزی که بین این برنامه با دیدگاه پوپولیستی وجود داشته. تقریبا میشه گفت تمام بندهای برنامه جدید من نوشتم، تصحیحاتشو، و اون رفقا رفتن دنبال کارشون، یه کاری روی دنبال کاروبار تشکیلاتیشون و وظایف دیگه‌شون، و من اون بند 13 رو نوشتم، بند 14 و 15 رو نوشتم، البته رفقای کامل تصحیح کردن و بعضی بندا رو اونا نوشتن. بعضی مثلا بحث اون بحث راجع به انقلاب سوسیالیستی دموکراتیک در تای بند 12 من فرم بندی پیشنهاد کردم، رفقا گرفتن تکمیلش کرد. من اینو میتونم بگم که حتی اینا رو خودمون نوشتیم و پیشنهاد کردیم به رفقا. رفقا بعدا در طی جلسات طولانی گفتن که چجوری از به نظر خودشون از این موضع پیشرو به این برنامه برخورد کردن، چطور اشتباه میکردن وقتی که اون دیدگاه رو یکی از رفقاشون مطرح کرده بود، چطور این انحرافی بود و چطور الان بسیار راسخ‌تر شدن در صحت این بحثا. البته میگم بحثای جانبی که با اون حاشیه نشینا داشتیم به نظرم بی تاثیر نبود، حاشیه نشینایی که نفوذی روی این بحثا داشتن. البته میخوام بگم که کلن رفقای کومل صادقانه برخورد کردن به این مسئله، شاید یه مقدار اگه ضعفی نشون دادن این بود که با ما رو درواسی کردن، که از همون اولش بگن آقا ما به این امپامات رسیدیم، خلاصه معلوم نیست، به تعویق افتاد تا وقتی به صورت مشخص و برجسته بروز کرد. بعد ما برنامه رو کنار گذاشتیم، گفتیم بحث میکنیم روی فوق سود و این حرفا، و بعد تو همون جلسه اول رفقا گفتن نه لطفا برنامه رو کنار نذارید، از نظر ما هنوز بس روی برنامه است و باید بدیمش و میتونیم بدیمش، فقط امکانات ما مهمه و باید رفع بشه و بعد ما مدافع بتونیم باشیم. که این بحثایی کردیم به نظر ما اومد رفقای کمیته مرکزی کومله که در اون جلسه شرکت داشتن چند تا ایشون جایگاه بحثای ما رو بیشتر درک کردن و راسختر شدن. بار پیشنویس دو نوشته شد. به نظر من شخصا از یه دیدگاه پیشروی درکایی که ما بهش رسیدیم که مسئله شوروی بود، که رفقای کومله که اول ابهام داشتن راجع به اینکه نگیم سوسیال امپریالیسم، خودشون بهترین دلایل برای اینکه بگیم امپریالیست سوسیالش رو برداریم ارائه می‌کردن. علت اینکه اون فرمبندی که خود کافمین پیش آورده بود، یعنی فرمبندی بینابینی رو ما اینجا پی نگرفتیم، من شخصا باز مسئولیت اینو به عهده میگیرم تو چارچوب همون نقش دیدبانی که رفیق من گفت قبلا داشتیم، که این برنامه 15 روز دیگه ما میرسیم به این که بعد اینو تعویض بشه. اگه ما میگفتیم باز یه خورده نیمچه وسط این ورتر حرف میزنیم، باز 15 روز بعدش بعد یکی میگفت بابا این چه فرقی با امپریالیست داره، و ما متوجه این نقص اساسی تو برنامه میشدیم. یه جریانی که تو سرمایه‌داری دولتی انصاری احیا شده، تو دنیا تقسیم جهان میکنه، تجاوزگر میلیتاریست، یه قطب رقابت امپریالیستی هم هست ولی خودش اسمش امپریالیست نیست، این فقط میتونست یه مشغله آکادمیکی کسی باشه که نمیخوادش وقت در پیشگاه علم احتمالا چپ رو محسوب بشه، وگه نه بگو دیگه این امپریالیسته، بعد برو ببین دقیق ترش بکن. بنابراین من شخصا پافشاری به فرمبندی کافمیم نکردم، اونجا فرمبندی که رفقا ایرج و رفیق تقی پیشنهاد کرده بودن و مطرح کردم برای سر حسب سوسیال امپریالیست اجا گذاشتن است امپریالیسم بحث کردیم، که دلایلش روشن بود که این سوسیال امپریالیسم لغت مارک تجارتی یه جریان مشخصی تو رویزیونیسم جهانی، ما می‌خواستیم از این جریان ببریم، ما می‌خواستیم حتی در لغت از این جریان ببریم، می‌خواستیم لغت‌های روشن‌تری مثل امپریالیسم داشت، و اینو فکر کنم اونجا جا افتاد و بحث کردیم. و یکی اینکه بورژوازی از سوسیال امپریالیسم سوسیالیستی رو می‌فهمه، میگه کشورهای سوسیالیستی هم امپریالیست میشن، هم سوسیالیستن هم امپریالیست، بورژوازی اینطوری تبلیغ میکنه، تو وزارت خارجه آمریکا هم همین لغت رو به کار میبره به همین معنی. برای ما اینو خط زدیم که کشور سوسیالیستی نمیتونه امپریالیست باشه، چون مگه نه شعارمون با شعارهای جمهوری اسلامی اونام زیاد تفاوتی نمیکرد، اونا میگن سوسیال امپریالیسم شوروی، ما میگیم سوسیال امپریالیسم. این تفکیک همیشه مبلغین ما رو آزار میده. این تشابه بل اون بند بود. رو بحث جمهوری انقلابی من خودم مشخصا از وقتی این مسئله اسم به طور جدی دوباره مطرح شد این ابهامو داشتم، با رأی جمهوری انقلابی کارگران زحمتکشان اومده بودیم، باز بنا به پست دیدبانی ما اینو به بحث گذاشتیم با رفیق ایرج، مشخصا یادمه که این بحث شد و اونا سر اینکه دموکراتیکش زودتر باشه یا انقلابیش سر این بحث شد، ولی نفس اینکه باید اسم طبقات و اسم اینکه این دیکتاتوریه توی اسم حکومت نیاد به نظر ما با چند تا نمونه اثبات شده. یکی ترجمه‌ای که همینجا با رفیق ایرج کردیم از برنامه سوسیال دموکراسی روس که اونجا میگه این یک حکومت دیکتاتوری انقلابی دهخانان پرولتاریا دهخانیه و بعد میگه جمهوری دموکراتیک روسیه که همین باشه بعد این کار رو یاد بیا یادمون افتاد که کسی دیکتاتوری پرولتاریا رو اسم کشورش نذاشته بود، دیکتاتوری پرولتاریا روسیه، اسم نظام سیاسی که اونجا برقرار گشته بود یا حتی اسم طبقات رو در اسم حکومتی مطرح نکرده بود. بحث دو تاکتیک بحث محتوای یه حکومتی است که هر اسمی میتونه داشته باشه. در اونجا نظام شورایی مرسوم میشده و جمهوری شوراها شده و در اونجا جمهوری دموکراتیک چون دموکراسی سر کار اومده. ولی اینکه طبقاتی که از این استفاده میکنن چیه، جاش توی بحثای ماست، جاش توی ترویج ماست و جاش توی حتی بند قبلی برنامه ماست که اینو گفتیم. ولی در رابطه با نام جمهوری ما باید اینو فکر میکردیم که این رژیم سیاسی یک کشور رو میخوایم مردم اون کشور مشخص بکنیم، بگیم آقا شما در چه نظامی زندگی خواهید کرد، استاد دانشگاه هم هستید توی نظام جا دارید، کارمند اداره هم هستید توی نظام جا دارید، کاسب بازار هم هستید جا دارید، بیاید پشت پرچم طبقه کارگر. این نظام دموکراسی انقلابیه. اگه میگفتیم جمهوری دموکراتیک انقلابی کارگران و زحمت کشان، وقت شاهد این بودیم که همیشه باید فرض اگه همه کارگران زحمت کشان هم اینو درک بکنن، شاهد این باشیم که همیشه خورده بورژوازی زیر پرچم بورژوازی علی ما وایسه، برای اینکه میبینه که تو جمهوری ما جای مشخصی براش تدارک نیده. این همون دید پوپولیستیه فی الواقع، دیدی که سیاست و آزادی و دموکراسی و غیره رو به طبقات معینی میخواد رفت بده، آزادی رو برای اونا میخواد نه آزادی رو برای جامعه، و اینو بس بکنه که آزادی جامعه به نفع این طبقات. یعنی همون دید محدودنگرانه خرد و بورژوایی که خودشو تو بس آزادی بدون قید و شرط هم نشون میده، واسه اینکه اگه ما بگیم آزادی بدون قید و شرط حتما به نفع بورژوازی تموم میشه، تو این اسم هم برای ما خودشو نشون میداد. ما یه مرزبندی ضد پوپولیستی با این اسم کرده بودیم که نگیم خلق که بعد دامنش محدود باشه، ولی با همین کار خودمون فی الواقع تاییدی گشته بودیم به کار پوپولیستا که فی الواقع سیاست رو از دریچه جدولبندی اقشار اجتماعی حل و فصل میکنن. دموکراسی انقلابی یه روش زندگیه، یه روش مبارزه است و یه بلوک اجتماعیه. ما معتقد بودیم این دموکراسی انقلابی باید بیاد سر کار. جمهوری هم که از این به وجود داده، جمهوری است که دموکراسی انقلابی درش برقراره، یعنی جمهوری دموکراتیک انقلابی، نه جمهوری دموکراتیک پارلمانی، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، نه جمهوری دموکراتیک معمولی، بلکه جمهوری دموکراتیک انقلابی که ارکان شورا و غیره و غیره است. حالا کارگران و زحمتکشان از این استفاده میکنن، در این زینفن ارکانشو تشکیل میدن، این تو بند 12 اومده باید گفته باشین و رفقا باید اینو بدونن و ترویج کنن. ولی اصلا اینه که تمام افرادی که حاضر باشن شرافتمندانه به این جمهوری رأی بدن توش آزادن که از مزایای دموکراسی انقلابی استفاده بکنن. برای اون دید محدودنگری تو تبلیغ گریمان ما رو میگیره و در جلوی فرسونید مجاهدین خلق، در جلوی جریان سلطنت طلبی و بختیاری و هر کسی که میگه آزادی و دموکراسی در اون مقطعی که دوباره جنبش پا بگیره همه به اسم دموکراسی حرف خواهند زد، ما به محدودترین شکلی تو سر جامعه وقت فقط میتونستیم تبلیغ کنیم، جوابگوی چیزی شبیه جمهوری دموکراتیک اسلامی میشه، چیزی شبیه جمهوری دموکراتیک خلق میشد که هممون انتظاری که ازش داریم اینه که یه عده رو با مشاغلشون تفکیک میکنن، اون عده بیحقوقی سیاسی از پیش به پیشونیشون چسبوندن و یه عده مثلا با مشاغلشون آزاد محسوب میشن که به نیابتشون چیزی که فدای خلق از آزادیشون استفاده میکنن. این دیدی بود که ما نداشتیم. ما معتقد بودیم رژیم سیاسی در ایران یه دموکراسی انقلابی باید باشه، هر بشری که دست بکشه از منافع ضد دموکراتیکش، دست بکشه از منافع بورژواییش میتونه تو این رژیم خدمت بکنه. و مشخصا اسم بردم تو مصاحبه که دکترا هستن، معلم‌ها هستن، روشنفکرا هستن، هنرمندا هستن، کارمندا هستن، کاسبا هستن، اینا باید مملکت بچرخونن. دیگه الان کمونه میگه ما حاضریم بهترین خونه و زندگی رو برای یه جراح درست کنیم بیاد اینجا کار بکنه. این موقعیت مشکل ما هم خواهد بود. بنابراین این بحثی بود که باز به نظر ما از نظر تئوریک درست بود، از نظر عملی هم تازه به معنی سیاسی تر شدن و واقع بین تر شدن ما تو تبلیغاته و این رأی رو دادیم به جمهوری. و رفقای کومنه در پایان این بحثا به نظر من ده ها مرتبه راسختر بودن توی مواضعشون از این مواضع خوشبینی صرف حرکت نکرده بودن، روی یه موج هیجان ضد پوپولیسی نیومده بودن، بلکه خیلی عمیق‌تر بودن روی این برنامه و ما هم آگاه‌تر بودیم به اینکه نه روی موج هیجان ضد پوپولیستی میشه چیزی ساخت و نه اینکه بازم تصویر شدیم تو این دیدگاهمون که دو این ساعت وقتی حرف میزنیم بعد با آگاهی و استواری بریم جلو. ما اگه میخوام 20 تا پرچم دار واسه این برنامه پیدا بکنیم، حالا 20 تاشون بعد بدونن چی میگن، نمیشه 10 تاشون به خاطر 10 تا دیگه شون دنبال 10 تا دیگه شون راه بیفتن. اینم به نظر ما اثبات شده روش ما مشخصا از طرف خود رفقای کومله و نه روش انقلابی به ما برخورد شد، گفتن که ما روش شما رو در این بحثا تایید میکنیم و کمونیستی میگیم. به نظر من اگه هر روشی جز این به کار میبردیم، اگه پافشاری میکردیم که رفقا آخه امضا کردی، اگه بحث برنامه رو جدا نمیکردیم از بحث محتوایی و حاضر گذشت خودمون رو بحث برنامه و گذشت ناپذیریمون رو بحث موازنشون نمیدادیم، به نظر من نتیجه اینطوری نمیگرفتیم. امروز کامل روشن‌تر و مشخص‌تر پشت این برنامه رو ما آوردیم تهران، این ما نیوردیم، ما که اومدیم اونم از یه جای آمد که به فاصله یه هفته رسید، البته رفیق ایرج هم بعدن به طرقی رسوندنش به تهران. بحث برنامه منطقه قرار بود که بذاریم به رای دو تشکیلات. کامل گفت ما در اردیبهشت روز اول مهمه کنگره شروع میشه و اینو به رای میذاریم، شما هم تو این فاصله خب رای میگید. ما اومدیم و مصادف شدیم با ضربه تدارکات که ما امکان نمیداد، چند نظر تدارکاتی ولی بیشتر از اون از نظر امنیتی، که این برنامه رو جزوه جزوه دست بدهید میگه تو شهر بچرخونیم، پلیس هم دنبال خودمون بیاریم تو کوریدورهای تشکیلات یکی که اون بگیره. بنابراین گفتیم به حکم اعتبار قدیمی معنوی کاف میم تو این مقطع ما باید این تصمیم رو بگیریم، یا وای میسیم و به اشکال تشکیلاتی میچسمیم و رأی میگیریم، یا میگیم میدونیم بچه ها به چی رأی میدن و از بچه های اتوریته فرض میکنیم داریم و میگیم. البته این فرضم با رفیق بهمن، رفیق ناصر، رفیق ایرج و رفقا که نزدیک ما بودن مطرح کردیم که آقا ما این رفیق مهدی که آقا شما این اختیار ما میدید از جنب از نظر خودتون و این ارزیابی رو دارید از رفقا که ما بریم تصدیق کنیم، گفتن بله این کارو میتونید بکنید. از اینجا من یه نامه نوشتم برای اینکه این باز رسمیت داشته باشه، با توجه به نامه رفیق و انتقادی که از رفیق شنیدیم گفتیم بهتره یه چیز رسمی تری باشه. نگرانی شخصی من بود، هم قصد بی‌اعتمادی که رفیق مصطفیش صحبت کرد، گفتیم برای اینکه مشخص باشه تو تشریح داریم چی کار میکنی، یه ماده واحده برای رفیق من نوشتم، گفتم اینو شفاهن تو تشریحات به رأی بذارید از سست اعضا، چون حالا دیگه اگه هوادارا قبول نکنن اب نداشت، اعضای تشریحاتی اگه قبول کنن که اینطور بشه ما بریم با استحکام جلو. البته منتظر جواب رفیق نشدیم، ما با همون حرف شفاهیمون رفتیم جلو. رفیق ماده واحده رو گرفتن و نامه‌هاشون که دیدید که برخورد این بود که بله این اعتماد دارید ولی روش برای دراز مدت خیلی تکه نکن، که ما گفتیم خب حالا که داریم به کار میبریم به فکر دراز مدت چه فکری میکنیم. این برنامه رو آوردیم در کنگره دو، این برنامه به اتفاق آرا در کنگره دو کمیته تصویب شد. خود ما اصلاحی های دیگه بهش پیشنهاد کردیم و حتی یه مقدار شاید مخلوط شدن بند 13 تو پیشنویس دو رو به ابتکار رفیق حمید اونجا ما برطرف کردیم، یعنی مشخص‌تر و مؤکدتر روی جنبه مبنای کارگری استثمار امپریالیستی توی این انقلاب تکیه کردیم و احتمالاً مخدوش بودن ناخواسته‌ای که توی یه خط یا دو سطر اون برنامه پیش اومده بود و زحمت کشان رو بالاتر ذکر کرده بودیم، در صورتی که این اول بس کارگرا رو می‌کردیم بعد بس زحمت کشان رو، اینم رفع کردیم دیگه. با ما بقیش فکر کنم اصلاحات انشایی تک و توکی بود که انجام شد. کنگره دوم کمیل به اتفاق آرا، سوم کمیل به اتفاق آرا به این رأی مثبت. البته دیگه میگم تا این تا قبل از جریان نوشته شدن برنامه. در مورد تثبیت نام برنامه حزب کمونیست پرسیدن فیلم هست. قضیه از این قرار بود که ما رو نامش موضع مشخصی نداشتیم به جز تاکید رفیق بهمن که اسم این برنامه باشه برنامه حزب کمونیست. در مورد ولی خودمون میدونستیم که برنامه مشترک کومل و اتحاد مبارزان یه چیز کافی نیست و باید دنبال اسمی بگردیم، تو همون حس و بس بحثشو میکردیم. وقتی کنگره اینو تصویب کرد مسئله نامش در دستور قرار گرفت. ما یه لیستی از نامهایی که پیشنهاد شده تو کنگره و به نظر خودمون میرسید پیشنهاد کردیم و به شیوه حذفی اول با یه کمیسیون که از طرف کنگره انتخاب شده بود نشستیم، ما ستا با اون کمیسیون به شیوه حسبی سری اسامی رو رد کردیم. طبقه ما خود ما هم تو این جریان با نگاه کردن به اون اسامی فرموله شدیم که این نام باید این باشه. پیشنهاد کردیم که اسمش برنامه حزب کمونیست باشه، حتی نه برنامه حزب کمونیست ایران، برنامه حزب کمونیست. رفقای کومله تقریبا اساس مخالفتشون، البته به جز رفقای که موافق همین فرمول بندی بودن، چند رفیق کومله هم از تون کمیسیون موافق برنامه برای حزب کمونیست ایران، برنامه برای حزب کمونیست. و بس اساسا رفت رو این دوتا. رو جنبه های دیگه ای که یعنی توافق شد در یک سمینار کومله در کل کنگره که بعد کمونیست توش باشه، دیگه کافی نیست بگیم پرولتاریای انقلابی، مارکسیسم انقلابی، مارکسیسم لنینیسم ایران یا هر چی، بعد اسم کمونیست باشه. مطرح کردن که بعد اسم حزبم باشه، یعنی مشخص بود که بعد تو اون برنامه اسم حزب کمونیست باشه. بس گره خورد به این که برنامه برای حزب کمونیست یا برنامه حزب کمونیست که پیشنهاد ما بود. یعنی تو خود رفقای کومل هم بودن رفقایی که طرفدار برنامه حزب کمونیست بودن، بس بین کومل و اتحاد مبارزان نبود. با این تفاوت که اون رفقا ساکت‌تر بودن و ما بیشتر دفاع می‌کردیم. برنامه برای حزب کمونیست رو من فکر می‌کنم اونجا به رفقا نشون دادیم که این یه دید ادبی صرفی از این برنامه به دست میده، که یه برنامه برای حزب کمونیست. حالا هر وقت تشکیل شد اینم برنامه‌ش، یا اینکه این برنامه برنامه‌ای برای اینکه بریم حزب رو باهاش بسازیم، یعنی دوباره پیشنهادش بدیم به این و اون روش نظر بدن. گویا یه پیشنهادی اونجا گفتاده، گویا بوده برنامه پیشنهادی برای حزب کمونیست، حالا پیشنهادیشو زده باشی معنیش همون مونده. برنامه پیشنهادی برای حزب کمونیست معنی واقعی این برنامه برای حزب کمونیست. ما گفتیم این برنامه عمله و ثانیاً حزب کمونیست برنامه‌ش اینه دیگه، برنامه‌شو داریم، خود حزبو نداریم، برنامه‌شو که داریم، اسم برنامه رو برنامه‌اش می‌ذاریم، اسم حزبم رو خود حزب. این استدلال که چون حزب نیست برنامه حزب نمیتونه وجود داشته باشه، این استدلال رو ما رد کردیم. گفتیم اتفاقا اگه اسم واقعی این برنامه رو بهش بدیم فقط حزب ساخته میشه. یعنی اگه بگیم این برنامه حزب کمونیست، حالا لنگ چی هستیم، اونطوری میتونیم گام برداریم به سمت حزب. اگه بگیم خود این برنامه هم برای حزب کمونیسته، مشخصا به یه سند ادبی تبدیل میشد که بعد روش بنشست و بحث کرد، حالا باز این بپذیره اون نپذیره و غیره. ولی این بحثش میشه تو محافلی بیشتر جزئیاتشو باز کرد، تو سمینار. ولی کلا این دوتا بحث بود و ما رفقا رو قانع کردیم که باشه برنامه حزب کمونیست و اونا تو کنگره اینو باز به رأی گذاشتن و کنگرهشون پذیرفت که باشه برنامه حزب کمونیست. رو حزب کمونیست ایران نبودنش هم ما مشخصا نمیخواستیم تعیونی بدیم بهش که این حزب کمونیست ایران هست، اینم برنامه‌شه. میخواستیم جنبه عام‌تر و کوبنده‌تری داشته باشه تا بگیم میگفتیم برنامه حزب کمونیست ایران هم چیز وجود خارجی نداشت الان و اون دقتو نداشت و برنامه حزب کمونیست درست‌تر تشخیص. راجب جریاناتی که به این برنامه برخورد کردن رفیق رضا پرسیدن، در پیشنویس یک، فقط پیشنویس یک به جریانات دیگه داده شد، پیشنویس دو داده نشد. همونطور گفتم خود تشکیلات ما عملا نگرفت، چون در ظرف دو هفته دوباره برگردنده شد نظر. جریانات رزم انقلابی بود، بوده 90 صفحه، یه نقد کامل و جامعی نوشته بود و برنامه و ما هم به عنوان مسببین این برنامه، مرتکبین این برنامه کوبیده. چیز بود، یه جناح انقلاب سوسیالیستی تو رزمندگان، یه بخش انقلاب سوسیالیستی رزمندگان بود که شروع کرد که اصلا شما کی باشین که برنامه بدین و نمیدونم یه محافل بورژوا، شما بورژوا اومدین برنامه میدین، اتحاد مبارزان اصلا بورژواست. اون یکیش بود، یه 12-13 صفحه. رفقای هسته مبارزین کمونیست، هسته رزمندگان کمونیست بکنن مبارزین کمونیست، یعنی همون رزمندگانی های طرفدار کومله، اواخر طرفدار کومله، اونا یه نقدی نوشته بودن که تاییدآمیز بود و اصلاحی هایی داشت. بعد رفقای رزمندگان کمونیست یعنی فراکسیون و رفقای وحدت انقلابی که با ما آمده بودن از طریق تشکیلات، از طریق خود اتحاد مبارزان، نه به صورت یه جزء مجزا، بلکه از طریق اتحاد مبارزان نظراتشون رو گفته بودن و ما نظراتشون رو می‌دونستیم. پیکار برخورد نکرده بود، فدایی و اینا که بهشون نداده بودیم، عمدتا نقدا این بود. سازمان کارگران مبارز یه نامه نوشته بود و وقتی این دفعه دوم آمدیم نامه دیگه هم نوشته بود. نامه اولش این بود که درود بر شما که برنامه دارید میدید و ما قبولتون داریم و فقط لطفا چرا استالین مطرح نیست برای شما؟ چرا به اروپای شرقی غیره برخورد نکردید و چیزی شبیه اون؟ و یه پیشنهاد کرده بودن که اسم جمهوری باشه جمهوری دموکراتیک انقلابی. یه پیشنهاد اونا از اون موقع کردن. و بعد نامه بعدی که نوشته بودن، یعنی جزوه داخلیشون رو فرستاده بودن که اصولا تو سازمان کارگر مبارز بحث سر مطالعه آثار الف میکا، برنامه الف میکا، برنامه مشترک و اینا هست و خواسته بود از تشکیلاتشون روی اینا مسائل خودشون روشن بکنن. دیگه بس امروز ایناست. میگم نمایندگانشون آمدن به کردستان یا رهبریشون آمده به کردستان که اگه ببینید نشون صورت اینا جریاناتی بودن که بهش برخورد کردن. رزم البته پیشنهادات اصلاحی هم داشت که ما از اونام استفاده کردیم. این دلایلی مثلا روش امپریالیستی بودن شوروی ذکر کرده بود که البته تا اون حدی که میتونستیم ما ذکر استفاده کردیم برای توضیح دادن بحثا. و همینطور آلترناتیوایی که پیشنهاد کرده بود در بعضی جاها مورد توافق ما بود، سر بندایی که روی تئوریش باهاشون توافق داشتیم، اونا فرم بندی نسبتا خوبی داشتن. راجع به بند شوروی که رفیق مصطفی پرسیدن، من بحثو میذارم ایرج راجع به صحبت رو کنم.